و ام ایمن به محله قباء وارد شدند، حضرت رسول صلی الله علیه و سلم فرمودند که عازم مدینه بشیم و در راه پیش از ظهر حرکت کردند و هنگامی که وقت ظهر شد، حضرت در یک مکانی توقف کردند که این محله بنی سالم بود و یا بنی سلمه بود. اونجا توقفی که داشتند روز جمعه بود، روز 16 ربیع الاول سال 14 بعثت، و در این محل نماز جمعه رو برپا کردند و سپس عازم مدینه منوره شدند و به محل مسجد النبی پا گذاشتند، همین جایی که الان مسجد النبی هست پا گذاشتند، در محله بنی نجار که اینها خیشاوندان و دایی های آن حضرت بودند و اونجا یک زمینی رو از سهل و سهیل و یتیم بودند خریدن با کمک انصار و مسجد النبی رو تأسیس کردند. و بعدا هم مسگاهی از آن حضرت نماز جمعه رو در همین محله بنی سالم میخوندن و بیشتر در مسجد النبی یا مسجد قمامه که در غرب مسجد النبی است و خود حضرت بعضی نماز اعیاد رو هم میرفتن اونجا میخوندن.
درست. آقای دکتر منتظر فاطمه عزیز، خیلی سپاسگزارم از شما، انشاءالله در طول روزهای آینده در همین بخش همراه شما خواهیم شد، یعنی بخش گفتگوی روز. بسیار ممنونم، با شما خداحافظی می‌کنم.
خدا نگهدارتون. خدا
خداحافظتون. یک بار دیگه هم پیشا پیش تبریک میگم ولادت با سعادت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و همینطور هفته وحدت رو. سیزده و 35 دقیقه همچنان همراهید با سرزمین من. تأثیر مثبت اسناد در پژوهش‌های تاریخی به عنوان مهمترین منابع مبرهنه، اما اهمیت که اسناد تاریخی در هر تحقیق و پژوهش دارن و استناد به اونها اعتبار بیشتری به پژوهش‌های تاریخی میبخشه. ما هم در این برنامه میخواییم که با توضیحات جناب آقای حامد ایرانشاهی به معرفی قدیمی ترین سند تاریخی موجود در آرشیو ملی کشورمون ایران بپردازیم در بخش ایران به روایت اسناد.
عرض سلام و ادب و احترام دارم. بنده حامد ایرانشاهی هستم، مدیر کل خدمات آرشیوی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران. در اداره کل خدمات آرشیوی اسناد بسیار قدیمی و بسیار زی قیمتی نگه داره میشن که من امروز یکی از اونها رو خدمتتون معرفی میکنم. اول سندی که من میخوام خدمت شما معرفی کنم سندی است که مربوط به دوره ایلخانی است. این سند که به سند ایلخانی منصوب هست قدیمی ترین سند موجود در آرشیو ملی ایران است و تحقیقا هیچ سندی قدیمی تر از این سند در ایران نگهداری نمیشه و وجود ندارد. از موضوعتون این سند مربوط به آخرین سلطان ایلخان یعنی سلطان ابو سعید هست که آخرین سلطان ایلخان در ایران هست که از سال 716 تا 736 هجری قمری پادشاه ایلخانی ایران بودن، یعنی حاکم ایلخانی ایران بودن و ایلخانان هم میدونید که اینها در واقع فرزندان چنگیز بودن و تبار مغولی داشتن. البته لازم به توضیح است که در واقع سلاطین ایلخان بعد از هولاکو خان و اباقا خان پسر اون رفته رفته مسلمان میشن و مذهب اسلام میارن. خب این سند که یک در واقع خط عجیب غریبی داره از این جهت که این خط نقطه نداره و یک زبان بین زبان فارسی و عربی است که غلبه در واقع همون صحبت از همون بحث اسلام آوردن اونهاست و مسلمان شدن ایلخانان هست. به همین جهت این سند یک سندی است که در واقع به ادبیاتی نگارش شده که این ادبیات به ادبیات عرب نزدیک است. از موضوعتون این سند متعلق به 717 سال پیش است که 717 سال پیش قمری، البته چون تاریخ‌های قمری است و متعلق به سال 726 هجری قمری است. این سند توسط خاندان حکمت به آرشیو ملی ایران هدیه میشه و در حال حاضر به عنوان قدیمی ترین سند موجود در آرشیو ملی ایران از اون یاد میشه. سند حکایت از یک در واقع معافیت مالیاتی داره. این اسناد خب جز اسناد اقتصادی به حساب میاد. سلطان ابو سعید به موجب این سند منطقه کوک استان فارس رو از مالیات معاف کرده و توضیح داده که در واقع این منطقه نیاز به پرداخت مالیات نداره. در انتها هم مهر و امضا و طغرای سلطان ابو سعید رو میبینیم که همینطور که در مهر هم در واقع قابل مشاهده است. حالا دوستانی که سند را دیدن، دوستانی که ندیدن میتونن به عنوان قدیمی ترین سند موجود در آرشیو ملی ایران سرچ بکنن و سند رو ببینن، میبینن که در مهر سلطان ابو سعید کلمه لا اله الا الله و محمد رسول الله درد شده که حکایت از تغییر آیین سلاطین ایلخان داره بعد از در واقع سلطان سوم اونها. جنس این سند یک جنس کاغذ هست و خط اون هم که عرض کردم یک خطی شبیه خط کوفی بدون نقطه است. حتی سند بازخوانی شده به شکل کامل و مشخص است که حکایت از یک معافیت مالیاتی داره، اما برای خوندن مستند نیازمند در واقع دانش ادبی قدیم، یعنی دانشی که تسلط به فردی که میخواد اون رو بازخوانی بکنه نیازمند است و ادبیات تاریخ ایران مسلط باشه و به ویژه در اون ایام که زبان فارسی به نحو عجیبه با زبان عربی اختلاط داشته. این قدیمی ترین سند ما در آرشیو ملی ایران هست که در برنامه مختلف هم اون رو در معرض اون به نمایش گذاشتیم و باز هم این کار رو در آرشیو ملی ایران بنا با حفظ رعایت اصول ایمنی و حفاظتی خواهیم داشت. این معرفی اولی سند ماست در آرشیو ملی ایران.
بله، همراه شدیم با آقای حامد ایرانشاهی عزیز در بخش ایران به روایت اسناد که میپردازه به معرفی یکی از اسناد تاریخی کشورمون ایران. و حالا امروز در تاریخ سرزمین من و همراه میشیم با جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر. آقای اصفهانی سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب معنوی و همچنین خدمت شنوندگان محترم سرزمین من. روز و روزگارتون بخیر باشه، در خدمت هستم.
سپاسگزارم. امروز در تاریخ سرزمین من چه خبر؟
از کام خدمتون که اولین مناسبت تاریخی مربوط میشه به سال 1309 که هفتمین دوره مجلس شورای ملی در چند روزی خاتمه پیدا کرد. مجلس شورای ملی میشه گفت که از مجالس در واقع ویژه در دوره رضاشاه پهلوی هست، به طوری که این مجلس انتخاباتش در حالی برگزار شد که خب رضاشاه بر تخت سلطنت مستقر شده بود و در این مجلس دیگه کسانی مثل سید حسن مدرس و محمد مصدق راه پیدا نکردند و حتی کسانی مثل حسن مصطفی ممالک و مؤتمن الملک و حسن مشیرالدوله با وجود اینکه خب در رده های پنجم و ششم و هشتم بودن اینها انصراف دادن. خب چون به نوعی دیگه مشخص بود این مجلس یک مجلس یک دستی خواهد بود و خب قبل از این انتخابات مجلس هفتم در واقع حزب ایران نو هم توسط عبدالحسین تیمورتاش پایگذاری شده بود و در دیداری که تیمورتاش وزیر دربار رضا شاه با دبیر شرقی سفارت بریتانیا در تهران داشت، در اون دیدار اعلام کرده بود که ما بایستی انتخابات مجلس رو دو درجه‌ای بکنیم، به این معنا که افرادی که با برنامه‌های در واقع ما موافق هستن و این برنامه‌ها رو که در واقع به عنوان برنامه های پیشرفت و ترقی و توسعه نام میبره، بعد اینها رو در واقع همراهی بکنن و ما بتونیم اینها رو به سرعت تصیب بکنیم تا بتونیم اجرا بکنیم. و بر همین اساس هم هست که در واقع اعضای حزب ایران نو اکثریت مجلس هفتم رو تشکیل میدن و در این مجلس ما دیگه هیچ اقلیت نمینیم غیر از یکی دو نفر که معروف ترینشون در واقع محمد فرخی یزدی هست که اون هم نتونست تا پایان مجلس دوام بیاره و در میانه در واقع عمر مجلس هفتم از ایران خارج شد. ولی خب این مجلس همونطوری هم که در ذهن در واقع تیمورتاش بود قوانینی رو تصویب کرد که اونها اون قوانین رو به عنوان قوانین ترقی و تجدد میشناختن، مثل خب قانون وحدت لباس، قانون اعزام محصل به خارج و قانون اجازه تأسیس بانک فلاحتی از جمله قوانینی بود که در این مجلس به تصویب رسید. مناسبت تاریخی بعد مربوط میشه به سال 1328 که در جلسه‌ای که تشکیل شد اعلام در واقع تأسیس جبهه ملی ایران شد. خب جبهه ملی ایران در واقع سنگ بناش در مهر ماه 1128 گذاشته شد در اون تحصنی که دکتر محمد مصدق با عده‌ای از روزنامه نگاران و سیاسیون در کاخ مرمر داشتند و اعتراض داشتند به تقلب و تخلفاتی که در انتخابات مجلس رخ داده بود و در اونجا می‌خواستند که در واقع یک دولت بی‌طرفی بر سر کار بیاد تا بتونه انتخابات رو برگزار کنه و دربار هیچ دخالتی در این انتخابات مجلس نداشته باشه. خب تحصن بدون نتیجه به پایان رسید، اما این در واقع اجتماعی که صورت گرفته بود که مهمترینشون خود محمد مصدق بود، احمد ملکی، کریم سنجابی، احمد زیرکزاده، مظفر بقایی، حسین مکی بابکی و حسین فاطمیت و افراد دیگه ای که اینها یا روزنامه نگار بودن یا از اهالی سیاست، اینها در واقع اجتماعشون رو ادامه دادن و نهایت در چند روزی در سال 1328 اعلام در واقع تأسیس جبهه ملی شد و ابتدا جبهه ملی نام داشت. بعد از اونجایی که بعضی از افراد معتقدند که من کلمه ایران هم باید داشته باشه، جبهه با عنوان جبهه ملی ایران اعلام شد. خب جبهه ملی میشه گفتش که بعداً با پیوستن تشکل‌های مختلف، هم تشکل‌های ملی و هم تشکل‌های مذهبی، در واقع یک جبهه فراگیر اما ناهمگون بود. ما می‌بینیم در یک سوی اون حزب ایران هستش و سازمان پان‌ایرانیست‌ها که در واقع دو تشکل ملی سکولار هستن، و از اون طرف هم مجمع مجاهدین مسلمان یا جمعیت فدایان اسلام و طرفداران آیت الله کاشانی که اینها نیروهای مذهبی هستن. و همین خاطر خب ما یا بخشی از نیروهای هم هستن مثل خداپرستان سوسیالیست که اینها در واقع نیروهایی هستن که هم تفکر ملی دارن هم تفکر مذهبی و سوسیالیست رو هم و سوسیالیست هم هستن. خب ما می‌بینیم که همین ناهمگونی باعث میشه که نهایت جبهه ملی پس از 30 تیر 1331 با اختلافی که بین آیت الله کاشانی و دکتر محمد مصدق ایجاد شد از هم پاشید. و قبلش هم ما می‌بینیم که بخشی از این نیروها از جبهه ملی جدا شدن و با وجود اینکه هدف مشترکی داشتن اما در واقع در میانه رو هدف‌های خود اونها رو از هم جدا کرد.
آیا سهانی ما دوست داشتیم که بیشتر از زبان شما بشنویم رویدادهای تاریخی امروز رو، اما زمان ما محدود هست و من به ناچار باید با شما خداحافظی کنم در این بخش.
خواهش میکنم.
سپاسگزارم جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر در بخش امروز در تاریخ سرزمین من. دونستن تاریخ برای ما چه اهمیتی داره؟ 220-485-220-58-800.
سلام وقت بخیر. تاریخ گذشته ما باعث میشه که ما بدونیم اقوام ما چجوری زندگی میکردن، آداب و رسومشون چی بوده، آداب غذاییشون چی بوده، و حتی این تاریخ میتونه برای ما سربلند کننده باشه. چرا دانشمندان و شاعرانی از تاریخ گذشته تا به الان همچنان با احترام ازشون یاد میشه؟ پس تاریخ گذشته برای ما خیلی اهمیت داره، از همه بود و باید بهش افتخار کنیم. از دیدگاه ما عیدتون مبارک. خلیل‌زاده هستم از تهران. خدا نگهدار.
سامانه پیامکی ما 30558. آقای مرتضی کریمیان از محله نکوآباد شهرستان مبارکه اصفهان نوشتن که دونستن تاریخ کشورمون باعث میشه تا با آثار گذشتگان و میراث اونها بیشتر آشنا بشیم و بهتر جهت حفظ و نگهداری این میراث و تمدن که به عنوان سرمایه گرانبها به دست ما رسیده بکوشیم.
خدا قوت و تبریک عبده وحدت خدمت موجی گرامی. دانستن تاریخ کشورمان باعث می شود تا با تاثیر گذشتگان و میراث آنها بیشتر آشنا شویم و بهتر جهت حفظ و نگهداری این میراث و تمدن گرانسنگ گذشتگان که به عنوان سرمایه گرانبها به ما رسیده بکوشیم. مرتضی کریمیان از محله نکوآباد شهرستان مبارکه اصفهان. خدا حافظ.
خوبای کرمیان خیلی فعال هستن، هم پیامک میدن هم تماس میگیرن. ممنونیم از شما. آقای رضا فیروزی از گوگرد گلپایگان نوشتن که استفاده از تجربه دیگران فایده دونستن تاریخ. خب اول برنامه اگه بخش کهندیار رو شنیده باشید در دل برنامه سرزمین من که من گفتگو کردم با خانم دکتر کتایون پلاسعیدی، ایشون اشاره کردند که سابقه تاریخی سرزمینمون به 800 هزار سال پیش میرسه، پس قطعاً بناهای تاریخی هم به همین دلیل زیاد یافت میشه در کشورمون. بریم بخش شکوه ایران رو بشنویم که میپردازه به معرفی یکی از همین بناهای تاریخی کشورمون و همراه میشیم با خانم رویا غفوری.
سلام، در این قسمت از برنامه سرزمین من میخوام یه شهر زیرزمینی رو بهتون معرفی کنم. این شهر زیرزمینی در نزدیکی کاشان قرار داره و اسمش اویه. شهر زیرزمینی نوشآباد 1400 سال قدمت داره. تو خود کاشان به این شهر زیرزمینی اویی میگن. گفته میشه ساسانی ها برای پناه گرفتن هنگام حمله دشمن شهر اویی رو ساختن. این شهر زیرزمینی با دست کنده شده که کاری بسیار سخت و طاقت فرساست. اویی ساختار خیلی هوشمندانه ای داره. راهروها و دالانهاش به قنات‌های آب میرسن. مردم توی دوران سلجوقی و حمله مغول به همین شهر زیرزمینی اویی میرفتن. مدتی در اونجا میموندن تا خطر رفع بشه. برای همین دسترسی به آب ایجاد شده تا شهر زیرزمینی قابل زندگی باشه. حتی انبار غله و گندم هم توی این شهر پیشبینی شده. 500 سال طول کشیده تا شهر زیرزمینی کامل بشه. شهر اویی تا دوران قاجار هم استفاده می شده. اما سیلی عظیم باعث شده که شهر از نظرها پنهان بشه. در سال 1382 فردی در منزلش چاه میکنده که ناگهان به تونل‌های شهر اویی میرسه. به همین سادگی یه شاهکار معماری ساسانی کشف میشه. مدتی بعد میراث فرهنگی تحقیقاتش رو شروع میکنه و در سال 1385 اویی ثبت میراث فرهنگی میشه و این شهر رو آماده میکنن تا همه مردم اونو ببینن. حتما فکر میکنید که چون این شهر 15 متر زیر زمین ساخته شده به سختی میشه تو اون نفس کشید. اما اینطور نیست. هیچ مشکلی برای تنفس وجود نداره. شهر زیرزمینی نوشآباد به صورت افقی و عمودی ساخته شده. کانال‌های باریک و اتاق‌های بزرگترش جریان هوا رو برقرار کرده و تنفس اونجا راحته. شهر زیرزمینی اویی 3 طبقه داره. انگار طبقه اول رو برای گمراه کردن دشمنان و 2 طبقه پایین رو برای پناه گرفتن ساختن. تنها ساخت یک پناهگاه موقت مد نظرشون نبوده. ساختار و اتاقهای شهر زیرزمینی اویی برای اقامت موقت و حتی طولانی شکل گرفته بوده. مردم از تنور و استبل خونه هاشون مستقیما وارد طبقه سوم می شدن. انگار حرکت اونها از پایین به بالا بوده. ارتفاع هر طبقه 180 سانته. کاملا استاندارده برای اینکه یک انسان معمولی از اون رد بشه. تنها طبقه اول قابل دیدنه. 2 ورودی، یکی به طول 400 متر و اون یکی به طول 800 متر برای گردشگران باز شده. امیدوارم اگر زمانی به این شهر سفر کردید از دیدن آن لذت ببرید.
و رسیدیم به بخش فرهنگ سلامت و همراه میشیم با جناب آقای دکتر عمادی. آقای دکتر عمادی سلام بر شما، وقتتون بخیر.
وقت شما بخیر، منم خدمت شما و همه شنوندگان محترم عرض سلام و احترام دارم و در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. یه 2 سالی هست که دیگه درگیر بیماری و ویروس کرونا شدیم. از تازه ترین خبرهای دکتر عمادی عزیز در این باره برامون بگید.
خواهش میکنم. خوشبختانه ما بعد از من هیئت علمی بیمارستان امام خمینی هستم.
بله.
مدت‌ها که در واقع ما همیشه آمار مبتلایانمون و بستریمون تو بیمارستان تا نه 60 بود، امروز برای تو خدا ما دیشب شب قبل 5 نفر فقط بستری داشتیم و این نشون میده که الحمدلله داره آمار یواش یواش کاهش پیدا میکنه و این خیلی خبر خوبیه و ما خیلی واقعا خوشحالیم. امیدواریم که در واقع این کاهش روند بیمارا در واقع هم تلیلیاتر و زیادتر دیگه کاهش پیدا بکنه، اما بتونیم که شاهد این باشیم که اپیدمی خاموش شده و موج پنجم تموم شده. اما نکته مهمی که از همه مردم خواهش میکنم بهش توجه کنن اینه که ما هنوز موج پنجممون تموم نشده و هنوز احتمال اینکه 2 مرتبه پیک بزنه هست. خیلی لطف بکنید توجه داشته باشید خانم خدمتتون که و تجمعات و اینا رو، مدارس و بازگشایی مدارس و باز بعد یه خود با احتیاط بیشتری شاید بهتر باشه توجه
بیشتر بررسی بشه. دقیقاً.
در مورد بیماران عزیزی هم که الان هنوز مبتلا هستن، یه نکته خیلی مهمی که خیلی تاکید دوست دارم بکنم روش بس اینه که مریضا بعد از اینکه دوره درمانشون تموم میشه تو یه فاز 2-3 هفته‌ای بسیار دوران نقاهت سختی رو دارن، به خاطر اینکه بسیار ضعف دارن، تعریق دارن، خیلی خیلی ضعیف شدن. مریضا میگن ما جون نداریم از این اتاق تا اون اتاق بریم، تو خسته میشیم. این چیز خیلی غیر عادی، اینی کاملا نرماله و
بعد این دوران نقاهت طی بشه برای
کاملا طی بشه.
خیلی ممنونم آقای دکتر
و خواهش میکنم که استراحت کافی داشته.
دقیقاً و همچنان همه مردم کشورمون شیوه‌نامه های بهداشتی رو رعایت کنن، ماسک بزنن، فاصله اجتماعی رعایت کنن.
بله.
سپاس آقای دکتر عمادی عضو هیئت علمی بیمارستان امام خمینی در بخش فرهنگ سلامت، با شما خداحافظی.
خواهش
اما برنامه امروز با تلاش این همکارانم به شما تقدیم شد. تهیه کننده محمد رضا هاچینگر، صدا بردار محمد خاتونی، هماهنگی فروزان امیدی، ارتباطات فاطمه غلامی و من هم سید دانیال معنوی. به پایان برنامه سرزمین من رسیدیم. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون. تا فردا، خداحافظ.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
پایان کار 35 کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی امروز با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی و دیدار مهمانان کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی فردا همزمان با میلاد با سعادت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و امام صادق علیه السلام با رهبر معظم انقلاب اسلامی.
ایران اسلامی همزمان با میلاد پیامبر گرامی اسلام